بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بحث درباره کیفیات نفسانیه بود. چند تا از کیفیات نفسانیه مهم رو بحثش رو گذروندیم و اون عبارت بود از اراده و قدرت. سومی علمه. البته ابتدا می‌فرمایند که توجه داریم که علم تقسیم میشه به دو قسم، علم حصولی و علم حضوری. علم حضوری عبارت است از حضور وجود معلوم در پیش عالم، و حضور شی همون وجود شی. اگه گفتید حضور وجود معلوم یعنی همون خود معلوم، حضورش دیگه یه واقعیتی جدای از خودش نیست، یعنی حضور یه لعابی نیست که بزنن روی یک شی. حضور وجود معلوم اندل عالم یعنی همون وجود المعلومه اندل عالم. منتها حالا به چه مناسبت این رو حضور میگن، این بحثیست که انشاءالله در بحث علم روشن میشه که این یه اصطلاحیه و در خصوص این که یک مجردی برای مجرد دیگه تحقق داشته باشه تعبیر میشه به حضور. بالاخره این علم حضوریه، و علم حصولی عبارت هست از حضور مفهوم شی، صورت ذهنی شی، وجود ذهنی شی در پیش عالم. که اگر کسی قائل به وجود ذهنی شد، علم حصولی را قائل شده، و اگر کسی قائل به وجود ذهنی نشد، قائل به علم حصولی نیست. می‌فرمان این که بعضیا گفتم مشهور این است، نه که بعضی، مشهور این است که علم از مقوله کیف و کیف نفسانیه منظور علم حضوری نیست، برای اینکه علم حضوری همون وجود معلوم است و وجود به ما و وجودان کیف نیست. وجوده، ولی اینکه این وجود ممکنه در بعضی از جاها ماهیت کیف رو داشته باشه، ممکنه یه جا ماهیت جوهر رو داشته باشه، ممکنه یه جا اصلا ماهیت نداشته باشه، ولی بالاخره اون وجود معلوم رو اندل عالم، اون وجود رو بهش میگیم علم. و وجود لیس ماهیتن از مقسم ماهی، مقولات خارج ماهیت نیست تا داخل در مقولات بشه، مقسم باشه برای مقولات. پس بنابراین اون رو نمیخوان بگن کیفه. کسانی که میگن علم کیفه منظورشون علم حصولیه، یعنی همون صورت ذهنی. منتها صورت ذهنی هم دو بعد داره. یک بعد همون بعدیست که اصطلاحاً بهش میگن وجود ذهنی، و اون عبارت هست از همون حیثیت طریقیتش، حکایتش، مرآتیتش نسبت به خارج. این صورت ذهنی که ما داریم به ذات گفتیم حاکی خارجه، نشوندهنده خارجه. این حیثیت رو اصطلاحاً بهش میگن وجود ذهنی. بفرمان این حیثیت رو نمیگن کیفه، برای اینکه این حیثیت حکایت در حقیقت همون مفهوم شیعه بدون هیچ گونه آثاری. این شیع وقتی آثار برش بار نباشه مندرج تحت مقوله نیست. برای اینکه اندراج تحت مقوله دو شرط دارم که در وجود ذهنی خوندیم، یکی این که اون مقوله بر او حمل بشه، ثانیاً این هم حمل شایع باشه، یعنی آثار اون مقوله در این موضوع باشه. پس بنابراین حیثیت ارائه و حکایت را هم نمیگن کیفه، بلکه این وجود ذهنی از این حیث که یه موجودیست خود قائم به نفس، عارض بر نفس، اون وقت تعریف کیف از این جهت برای صادقه. می‌بینید این صفتی که الان نفس پیدا کرده عرضون، یعنی قائمون به نفس. لا یقبل القسمه ولن نسبه لذاته، نه قابل قسمت و نه قابل نسبت ذاتن، یعنی در ذاتش نه نسبت است و نه قسمت پذیری. پس بنابراین تعریف کیف برش ساده. و چون عارض نفس شده کیف و نفسانیون، چون کیف نفسانی همون کیفی است که معروضش نفس باشه. پس بنابراین اگر گفتن علم کیف نفسانیه، منظور صورت ذهنی است از حیث اینکه قائمه به نفسه، نه از اون جهت که حاکی خارجه، از اون حیث که قائمه به نفسه. این هم البته علل مشهور، اینجا البته نفرمون علل مشهور نه علل ماقیل، به خاطر اینکه در مقابل مشهور قول صدر المتعلهینه که حتی در علمهای حصولی هم قائل به اینه که اینها هم کیف نیستند. علم حصولی عبارت است از حضور یک وجودهای مجرد مثالی یا عقلی عند العالم، یعنی علم حصولی در حقیقت یک نوع علم حضوریه. شما وقتی دارید این کتاب رو میبینید، در واقع کتاب خارجی رو که نمیبینید، اون چرا که میبینید وجود مثالی کتابه، که وجود مثالی کتاب هم مثل وجود مادیش جوهره و اون حاضر پیش شماست. پس بنابراین علم شما کیف نیست، یک مجردیست قائم به ذات که شما رفتی سراغ او، نه اون آمده باشه عارض نفس شما شده باشه. یعنی اون هست در یه مرتبه ای از وجود پیش از علم شما هست، منتها این وجود مثالی رو شما ازش خبر نداشتی تا اون وقتی که نفس شما مستعد شد برای این که با او ارتباط پیدا کنه و او را مشاهده کنه، و این استعداد در اثر برخورد با این کتاب مادی پیدا میشه. یعنی شما که چشم سالم داشته باشید، التفات داشته باشی، این کتاب مادی هم در مقابل شما قرار بگیره، وقت نفس استعداد پیدا میکنه که اون کتاب مثالی را مشاهده کنه. بنابراین بنابر این قول دیگه علم حصولی کیف نیست. این یک مسئله. مسئله دیگر این است که علم حصولی بنابر این که داشته باشیم، این همون بنابر قول مشهور، مال موجوداتی است که در مقام فعل مادی‌ان، یعنی با چشم و گوش و حواس کار میکنن، ارتباط پیدا میکنن با امور خارجی، خود اونها رو نمییابن، مفهومی صورتی از اونها مییابن، اون صورت میشه علم حصولی. اما اون موجوداتی که اینطوری نیستن، مثل مجردات محضه، نه مثل نفس که مجرد از فقط ذاتن، مجردات محضه اونها علم حصولی ندارن، برای اینکه اونها هر چه هست خودش رو مییابن، یعنی به علم حضوری همه موجودات رو به وجوداتها مییابن. بله، اونها اگر مادون خودشون رو مییابند به علم حضوری، خب در این مادون انسانها هم هستن، یعنی اون موجود مجرد که اسمش عقل از نظر فلسفی، تمام این موجوداتی رو که در عالم ماده است مییابه به علم حضوری. خب اگر مییابه، اون صورت ذهنی او رو هم مییابه. پس علم به علم حصولی انسان هم داره، اون موجود مفارق همونطوری که علم به خود انسان داره، علم به اون صورت ذهنیش هم داره. ولی اون صورت ذهنی برای انسان علم حصولیه، برای او علم حضوریه، برای اینکه او اون وجود صورت رو مییابه، وجود صاحب صورت رو هم در خارج مییابه. نه این است که فقط صورت رو مییابه و به وسیله حکایت صورت از خارج خارج رو مییابه. به تعبیر دیگه این مفاهیمی که ما داریم، این مفاهیم ما در از این جهت علم حصولی‌اند که ما از طریق اینها خارج رو می‌یابیم، یعنی صورت حاصله من شیئاً لدى الذهن. اما از اون جهت که خودشون رو می‌یابیم، اون دیگه علم حضوریه. خود اون صورت رو فی حد نفسه وقتی شما می‌یابید، دیگه علمتون به اون از طریق یه مفهومی نیست، یه صورتی نیست، ولی تسلسل لازم میاد، یعنی برای اون صورت هم باید یه صورتی به هاکسه. حالا مجردات علمشون به خارج علم حضوریه، یعنی خود خارج رو میاد، علمشون به این صورت هم علم حضوریه، پس اون حصولی که در ما تصور داره در اونها تصور نداره، چون علم اونها به کتاب مادی از طریق صورت کتابی که در نفس من هست نیست، علم من به کتاب مادی از طریق صورته. اینم بحث علم. البته بحث اصلی علم در جای خودش در مرحله 11 هم مفصل میاد. و من الکیفیات نفسانیه علا ما قیل، یکی از کیفیات نفسانیه اونطوری که گفته شده، خود سر المتعلهین در همون آخرین فصل از مرحله 11 هم تصریح میکنه که این نظر مشهوره. اون تا آقای طباطبایی این علاماقیل رو که میفرمایند، یک جهت این است که سر المتعلهین مخالفه با این مسئله است، یک جهت هم اینه که بعضی کلمات خودشون اگه نگاه کنید میبینید همون نظر ملا صدرا رو میخواد بگه، ولو این که خودشون در بدایی اگه ملاحظه کنید در بحث وجود ذهنی فرمودن علم حصولی کیف است حقیقتاً، و فرمایش حاجی رو که در شرح منظومه این ادعا رو کرده که علم کیف نیست و وجوده و وجود لیس جوهرن ولا عرضا، اونجا رد کردن. کلمات خودشون هم در بحث علم مباحثی داره، تفسیرهای مختلفی داره که حالا اونها باید در بحث علم مطرح بشه. طبق یک تفسیر، تفسیری که استاد مصباح دام ظلو از فرمایشون کردن همینه، یعنی همون نظر ملا صدرا میشه که علم حصولی در حقیقت نداریم، صورت حاصله در ذهن خیالی بیش نیست و اون چه هست حضور وجودهای مثالی یا عقلی است. اما یه تفسیر دیگه برای اون حرف هست که طبق اون تفسیر علم حصولی هست. حالا این دیگه در بحث علم انشاءالله. بالاخره این علاماقیل به خاطر مخالفته، حالا ظاهرش البته تمریزه، یعنی ما خودمونم قبول نداریم، این بیشتر با فرمایش استاد سازگاره. از کیفیات نفسانی یه علمه، و مراد به این علمی که میگن کیف نفسانیه اون علم حصولیه که در ذهن حاصل میشه. اون علم حصولی هم نه از حیث حکایتشون، از اون حیث لا جوهران ولا عرضون، بلکه من حیث و قیامهی به نفس، از اون جهت که قائمه به نفسه. اینو خود ایشون در حاشیه اسفار در بحث وجود ذهنی و در بدایه خوب تفصیل دادن و توضیح دادن که چطور صورت ذهنی دو حیثیت داره. ما هم در وجود ذهنی اشاره کردیم، از یک جهتش لا جوهرون ولا عرض، از یک جهت کیف نفسانیه، یا از این جهت، از این جهت که قائم به نفسه اونطوری که عرض به موضوع خودش قائمه. خب چرا کیفه؟ چرا من الکیفیات نفسانیه العلم؟ دلیلش اینه، لصدق حد الکیفه علی، این لصدق حد الکیفه علی تعلیل برای اون جمله اوله که من الکیفیات نفسانیه العلم. این ول مراد به یه جمله معترضه بود. و اما العلم الحضوری، این علم حصولی کیف نفس، اما علم حضوری عبارت است از حضور المعلوم به وجوده الخارجی عند العالم، و حضور معلوم به وجوده الخارجی یعنی حضور و وجود المعلوم عند العالم. در بحث علم در فصل دومش در آغاز فصل می‌فرمایند که علم عین معلومه، چون علم عبارت است از حضور معلوم، و حضور معلوم یعنی همون وجود معلوم، و وجود معلوم چیزی جز خود معلوم نیست. پس حضور المعلوم به وجود الخارجی یعنی همون وجود خارجی معلوم، علم حضوری یعنی همون وجود خارجی معلوم. اگه اینطوری شد ول وجود و لیس به جوهرن ولا عرض، وجود به ما و وجود جوهر نیست، عرض هم نیست، ولو اینکه در بعضی جاها ماهیت جوهری داره، در بعضی جاها ماهیت عرضی داره، در بعضی مثلا ماهیت نداره، وجودی که ماهیت نداره مثل علم حضوری ذات واجب به خودش، یا علم حضوری معلول به واجب. علم حضوری معلول به واجب باید از حضور واجب اندل معلول و واجب ماهیت نداره. ولی علم الذی هو من الکیف، اون علمی که کیفه، یعنی همون علم حصولی، بنابر همون که قائل بشیم، مختصون به ذوات الانفس، اختصاص داره به اون موجوداتی که دارای نفسند. نفس یعنی یه موجودی که ولو ذاتن مجرده اما متعلق به ماده است، در مقام فعل با چشم و گوش میبینه، یعنی نمیتونه خود خارج رو ببینه، باید به وسیله صورتی که پیش او حاصل میشه خارج رو ببینه. این یه نظر ابتداییه که انسان خیال میکنه که مثلا این میکروفون رو داره میبینه. میکروفون دیدنی نیست برای ما، اونچه را که ما میبینیم عبارت هست از اون صورتی که از این میکروفون پیش ما هست، منتها اون صورت چون ذاتن حاکی از این میکروفونه، فکر میکنیم که داریم میکروفون رو میبینیم. دید ابتدایی انسان اینه. البته این وقتی به فرمایش شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه تو همین شرح منظومه اول زاران بحث علمه، برای من دید ابتدایی همه اینطوره، منتها وقتی انسان دچار خطا، یعنی پی به خطاها میبره، اون وقت برایش روشن میشه که نه، خارج رو نمیبینه، اونجایی که داره یه آتش گردی رو مشاهده میکنه، در حالی که یقینم داره آتش گرد در خارج نیست. میفهمه ها، یه صورتی تو ذهن خودش، یا دونه بارون رو دراز میبینه در حالی که دونه بارون خارجی دراز نیست. میفهمه که صورت در ذهن خودش رو میبینه نه خارج رو، منتها اون صورت چون حاکیه و فانیه در خارجه، فکر میکنه خارج رو داره میبینه. و اما المفارقات، اما موجودهای مفارق، فقط تقدم ان علومها حضوریتون غیر حصولیه، این قد تقدمه همون در نظر مبارک خودشونه، یا به اعتبار اینکه در بدایه فرمودن، ولی تو این کتاب هیچ جا نگذشت که علم مجرد علم حضوریه. غیر ان العلوم الحصولیت التي في معاليلها حاضره عندها، اونا علم حضوری ندارن جز اینکه همون علوم حصولی که در معالیل هست، این موجودات مادون معلولن برای اون موجودات مافوق، موجودات عقلی. خب علوم حصولی که در انسان ها هست حاضر است در پیش اون موجودات مفارق. خب حالا که حاضر هست، یعنی برای اونا علم حصولیه؟ فرمان نه. و این کانت هیه ایزن به ما انها من صنعها حاضرتن اندها، ولو اینکه همین علم های حصولی نیست، چون در بحث علم میاد که این علم های حصولی مفیزش عبارت است از اون موجود مفارق، نه نفسه، نه موجودات مادیه و نه هیچ امر دیگری، یعنی امر دیگری نداریم جز یک موجود مجرد، ولو این که همین علمهای حصولی نیست، از اون جهت که اینها معلول اون مفارقات هست، حاضر است در پیش اون مفارقات، یعنی به علم حضوری، چون علت به معلول خودش علم حضوری داره. پس توجه داشته باشید، این حاضرتون دوم به معنای علم حضوریه، در حالی که حاضرتون اول به اون معنای عرفیشه، به معنای حضور مطلق، اهم از علم حضوری و حصولی. یکی دیگه از کیفیات نفسانیه میفرمند خلقه. خلق یا خلق در عرف ما، البته مطلق خو رو میگن، خو یعنی یه حالتی که در شخص هست که موجب میشه که یه کارهایی رو انجام بده، اما خلق در اصطلاح علم اخلاق عبارت هست از یه چیزی با شرایطی، یعنی یه کیف نفسانی است با این شرایط، که اون کیف نفسانی عبارت هست فرمان کیف نفسانی که ملکه باشه، یعنی یه ملکه نفسانی، یعنی یه حالت راسخ قید اولش. قید دوم اینه که منشأ صدور افعال میشه به سهولتن، یعنی کسی که این ملکه رو داشته باشه کارهای متناسب با این ملکه برای او آسان میشه، احتیاج به فکر نداره که بشینه چرکه بندازه حساباشو بکنه ببینه که آیا انجام بده یا انجام نده. مثلا کسی که ملکه سخاوت رو داره، اینو بهش میگن خلق سخاوت رو داره. خلق سخاوت یعنی یه حالتی در نفس او هست که وقتی میخواد دستش بره تو جیبش هی چند دفعه استخاره نمیکنه، وقتی دید جای خرج کردنه بدون اینکه فکر بکنه، تأملی بکنه، کار پول دادن از او انجام میشه بدون جون کندن، راحت این کار رو انجام میده. اینو بهش میگن خلق. فرمان خلق در جاییست که عقل عملی باشه، یعنی اون عرف رو رها کنید که مثلا میگه فرض کنید طاووس خوی تکبر رو داره، یا مثلا گرگ خوی درندگی رو داره، یا روباه مثلا خوی حیله‌گری رو داره، اون معنا منظور نیست. خلق در اصطلاح در جایی صادقه که عقل عملی باشه، که مبدأ افعال ارادی است. خب اولا عقل عملی یعنی چه؟ وقتی در بحث نفس میرسن به قوای نفس انسانی، یعنی ملاحظه بفرموده باشید یا بالاخره خواهید خواهم که نفس، یه نفس حیوانی داریم و یه نفس انسانی. راجع به نفس نباتی هم تعبیر میشه نفس نباتی، حالا اونو کار نداریم. نفس حیوانی یعنی همونی که در تعریف شما میگید حساس و متحرکن بل اراده، این حساس و متحرکن بل اراده فصل حیوانه، یعنی در واقع اون خصوصیات نفس حیوانیه، چون حقیقت شی به فصلشه، صورت شی همون فصلشه، صورت حیوانی همون حساس متحرک بل اراده است، ولی قبلش اونایی که هست در نبات هست، در مثلا اجسام جماد هم هست، مثل جوهر و ابعاد ثلاثه نامن، اونا مشترکه. اونی که صورت حیوانه و حقیقت حیوان رو او تشکیل میده عبارت هست از اون نفس حیوانی که مبدع احساس و حرکت ارادیه. نفس حیوانی دو بعد داره، بعد به حساب ادراکی و بعد تحریکی. بعد ادراکیش عبارت از همون حواس، احساس و تخیل، بعد تحریکیش همین عبارت است از شهوت و غضب. اما وقتی میایم سراغ نفس انسانی، در نفس انسانی هم نظیر همون میفرمان که نفس انسانی دو بعد داره، بعد ادراکی و بعد تحریکی. بعد ادراکی نفس انسانی عبارت است از تعقل، یعنی ادراک کلیات، که این رو اسمش می‌ذارن عقل نظری. عقل نظری یعنی اون بعد از نفس انسانی که اکار او عبارت است از فهم، درک، که اگه نفس انسانی بهش میگن نفس ناطقه، به همین اعتبار میگن، به اعتبار اینکه ناطق یعنی مدرک کلیات و یکی از خصوصیات نفس انسانی یعنی خصوصیت علمیش همین ادراک کلیاته، منتها منحصر نیست به همین جهت، چون نفس انسانی یه بعد دیگر هم داره و اون بعد دیگر بعد تحریکیشه. یعنی نفس انسانی همونطوری که میفهمه همونطور اداره کننده ی قواست. قوایی که در انسان هست که کار انجام میده، او اینها رو اداره میکنه. این قوه‌ای که کار تحریک رو انجام میده در انسان اسمش میذارن عقل عملی. پس عقل عملی یعنی اون قوه تدبیر کننده بدن، اون قوه‌ای که دست و بالا میبره، زبان را به حرکت در میاره، سر رو به حرکت در میاره و امثال اینها و کار ادراک نداره. این عقل عملی کارش تنها همون تحریک و تدبیره. منتها چون انسان یه موجود دو بعدیه، اینها از هم تفکیک پذیر نیست. یعنی اون حیثیت تحریک با حیثیت ادراک با همه، اما دو حقیقت. تحریک یک مسئله است و ادراک مسئله دیگره، و به قول ابن سینا در جاهای مختلفی این تصریح رو کرده، در شفا هست، در اون رساله نفس هست، یک کتابی داره به نام هدیت الرئیس، اون هدیت الرئیس راجع به قوای نفس اونجا تصریح داره، در این رسائل ابن سینا چاپ شده، که اگر بهش میگن عقل فقط به اشتراک لفظه. عقل یعنی مدرک، این مدرک نیست، فقط چون از قوای همون نفسی است که نفس مدرکه، به این عقل عملی هم میگن عقل، ولی عقل نیست. بالاخره میفرمایند خلق مال جایی است که عقل عملی باشه، که مبدع افعال اراده، چون عقل عملی مختص به انسانه و مبدع افعال اراده است، یعنی کارهای ارادی که انسان انجام میده تحت سیطره عقل عملی است، با تدبیر عقل عملی انجام میده. پس بنابراین خلق مختص به انسان و یا موجوداتی که مثل انسان باشن نظیر جن، مال این موجوداته. اصطلاحاً در علم اخلاقات میگن خلق یعنی این. بفرمایند خلق غیر قدرت هم هست. این برای دفع یه توهمیه. بعضی گفتن آقا شما هی برای ما کیفیات نفسانیه ردیف میکنید، یه دفعه گفتید قدرت، حالا دارید خلق رو مطرح میکنید. ما همون قدرت رو میفهمیم دیگه، چیزی به نام خلق قبول نداریم. بفرمایند نه، خلق یه چیز، قدرت یه چیز دیگر. برای اینکه قدرت درسته یه کیف نفسانیه، ولی نسبتش به فعل و ترک علی‌السبیل است. شما قدرت دارید، دستتون رو ببرید بالا، قدرتتون دارید دارید پایین. آدم بخیل قدرت داره که پول بده، قدرت هم داره که پول نده. آدم سخی اونم قدرت داره که پول بده، قدرت هم داره که انفاق نکنه. اما خلق فقط رابطه با فعل داره، رابطه با ترک نداره. تعریفش این بود، اون ملکه نفسانی که با وجود اون افعال به سهولت صادر میشه. فرقنی ولو قدرت داره که نده، ولی خوی سخاوت او را هدایت میکنه به انفاق و اعطا. پس بنابراین خلق از آثارش معلوم میشه که غیر قدرته، چون قدرت رابطهش با فعل و ترک مساویه، در حالی که خلق فقط رابطه با فعل داره و رابطه با ترک نداره. بعد حالا خلق چیه؟ مثلاً اخلاق بسیار زیاده، منتها اصول اخلاق انسانی سه تاست. نظر به این که خود قوای نفس انسانی ستا، برای اینکه همون قوه شهویه و غضبیه‌ای که در حیوان هست در انسان هم هست، علاوه بر این قوه عقل، یعنی قوه‌ای که میفهمه، اون هم هر، و این هر سه در خدمت عقل عملی هن، یعنی قوای عقل عملی هن، یعنی اون عقل عملی که کارش اداره بدن هست، اداره افعال انسانیه، هم از قوه شهویه استفاده میکنه، هم از قوه غضبیه استفاده میکنه، و هم از این عقلی که میگه چی خوبه و چی بده. چون قوای نفس انسانی ستاست، خود این قوا گاهی انحراف دارن به یمین، گاهی انحراف دارن به یسار، گاهی هیچ انحرافی درشون نیست و در صراط مستقیمن. اگه در صراط مستقیم باشن، چون خودشون ستاست، هر کدوم یه صراط مستقیمی دارن، مثلا قوه شهویه، البته پیش از اینکه به این بپردازیم اول باید توجه بفرمایید که قوه شهویه نه اون معنای متداول و معروف عرفیش منظوره. قوه شهویه یعنی اون نیرویی که در انسان هست که او رو هدایت میکنه به این که چیزهایی که سودمنده به طرف خودش جذب کنه. حالا اونها فرق نمیکنه چه خوردنی باشه، چه پوشیدنی باشه و چه امثال اینها. قوه‌ای که کارش جلب ملائمه بهش میگیم قوه شهویه. چنانکه که اون غضب به این معنای عرفیش نیست، یعنی آدم خشمناک بشه و از جای خودش در بره. قوه غضبیه یعنی قوه‌ای که کار او عبارت است از دفع ناملایمات، کنار زدن، یعنی در انسان هم قوه جاذبه هست نسبت به چیزهایی که دوست داره و ملائم با اوست و هم قوه دافعه هست. به اون قوه دافعه میگن قوه غضبیه اصطلاحاً و به اون قوه جاذبه میگن قوه شهویه. و قوه عاقله اون قوه ایست که میگه این کارو باید بکنی، اون کارو باید نکنی. افراد دارن، مثلا قوه فهم، همون قوه عاقله و فهم، یه حالات افراد داره. حالات افرادش اینه که به هر مسئله‌ای سر میکشه و بدون اینکه اونجا خوب هضم بشه براش، از بس که حدت و عجله داره فوری اشکال میکنه، میپره از این شاخه به اون شاخه. این آدم هیچ وقت استقامت فکری پیدا نمیکنه و هیچ وقت نمیتونه مثلا در یک علمی سر و ته این علم رو جواب کنه. این حالت رو بهش میگن جربزه معروفه. در مقابلش یه آدمی است که قوه عقلیش خیلی کوتاه، کسری داره، که به اون حالت هم میگن حالت قباوت کودنی. میفرمایند اونی که فضیلته و اونی که کماله، اونی است که حد وسط بین این دوتا باشه. البته اینها همه بر اساس اون فلسفه اخلاقی است که ارسطو قائل بوده و آقای طباطبایی هم بر همون اساس در بحث‌های مقولات گفته شد که معمولاً بحث ایشون بر اساس نظر مشاعه که همون نظر ارسطوئه، که ملاک فضیلت خیر الامور اوسطهاست. بر این اساس اون قباوت چون طرف تفریطه و اون جربزه چون طرف افراطه، هیچ کدومش کمال انسانی نیست. کمال انسانی عبارت است از حکمت. حکمت اصطلاح اینجا، غیر از اون حکمتی است که در اول کتاب میگفتیم حکمت به معنای فلسفه است، تقسیم میشه به حکمت عملی و حکمت نظری یا فلسفه عملی و فلسفه نظری. این حکمت اصطلاح خاص خودش در اینجا و اون عبارت است از این که قوه عاقله انسان دارای یک ملکه‌ای باشه که نه افراطی باشه و نه تفریطی، هر چیز را اونطور که باید بفهمد و اون اشکالی که باید بهش بکند، نه همینطور بی حساب بپرد به این طرف اون طرف. فرمان نظیر همین در قوه شهویه هست. قوه شهویه یه حالت افراطی داره که اسمش میزنن شره. شره یعنی یه حالت آزمندی و حرص. اینقدر میخوره که میترکه. اینقدر مثلا فرض کنید مال جمع میکنه که نمیتونه حسابشو بکنه و امثال اینها. یک طرفش هم حالت خموده. حالت خمود یعنی خاموشی، بی‌حسی، بی‌حالی. و میگن یه حد وسطی داره که اون حد وسط کمال انسانی است و اون عبارت است از عفت. باز این عفت غیر اون معنای عرفیشه که ما میگیم. عفت یعنی استفاده از این قوه در حد متعادل، نه به معنای خودداری، ولی اینکه خودداری هم توش هست، برای اینکه اگه اون خودداری نباشه حالت شره پیدا میشه. چنانکه قوه غضبیه هم همین سه حالت رو درش هست. ممکنه حالت افراطی داشته باشه، میشه تهور، یعنی کل خرابی، بی کله بودن، آدم به هر کاری اقدام بکنه. یه حالت تفریطی داره که اسمشو میذارن جبن. این جبن باز اهم از اون ترسه، یعنی در هر کاری وسوسه میکنه، ولو اون ترس عاملش میتونه باشه، اما اهم از اونه. یعنی این جبن یه معنای خاصی داره، یه کارهایی نیست، نمیخواد اقدام به مثلا چیز بکنه، ولی در این حال یه حالت وسوسه و تردید در انسان باشه. اینه. ولی یه حالتی هم هست که بین این دوتاست که اسمشو میذارن شجاعت، برای اقدامی، برای دفع موانع و دفع مزار یه حالت معتدلی داشته باشه. میفرمان این سه تا اصول اخلاق انسانیان، یعنی حکمت و عفت و شجاعت، که خود این سه تا وقتی در انسانی به صورت معتدل وجود داشت اسمش میشه عدالت. پس عدالت ترکیبی است از این سه فضیلت انسانی در صورتی که معتدل باشه. اما اگر خود اینها ترکیب معتدلی نداشته باشن، به طرف افراد گرایش پیدا کنن میشه ظلم، و اگر به طرف تفرید گرایش پیدا کنن میشه انظلام. این یه خلاصه ایست از بحثی که خودشون میفرمان اصل این مباحث مال اینجا نیست، مال فن اخلاقه که بخشی از حکمت عملیه. منتها به مناسبت اینکه اینجا کیف نفسانی مطرح شد، یکی از کیفیات نفسانی خلقه، به همین مقدار اکتفا میشه، لازم بود بحث بشه. و منها زلباب الخلق و هو الملکه النفسانیه التي تصدر عن هل افعال بسهوله من غیر رویه. اون ملکه نفسانی است که صادر میشه از او افعال به آسانی، یعنی وقتی میخواد انسان کارو انجام بده مشکل نداره، یعنی بدون تأمل. رویه یعنی تأمل، بدون چرک انداختن، بدون زیر و بالا کردن. ولا یسما خلقن، اصطلاحاً خلق رو خلق نمیگن مگر اون وقتی که عقل عملی باشه، یعنی مربوط باشه به اون قوه مدبره افعال انسانی یا موجودی شبیه انسان مثل جن. عقل عملی که مبدأ افعال ارادی است. این ولیسه باید نقطه گذاشته باشه قبلش. و نیز خلق، این دفع همون توهمه که بعضی ها خیال کردن که خلق همون قدرته، و من خلق قدرت بر فعل نیست، لأن نسبت القدره الى الفعل و ترک متساویه، اما ولا نسبت للخلق الا الى الفعل. خلق تنها رابطه با فعل داره، چون تصدر عن افعال، کشش به سوی یه فعلی رو داره. و لیس المراد بهی هو الفعل، مراد از خود فعل هم نیست، ولو اینکه ربما یطلق علیه، گاهی بر خود فعل هم خلق اطلاق میشه، ولی اینجا وقتی ما مطرح کردیم اون نیست، برای اینکه خلق اون امر راسخی است که یبتنی علیه الفعل، فعل بر اون مبتنی است، اساس فعل، منشأ فعل. ولی الخلق انشعاباتون کثیره، فروع زیادی است که تکاد لا تحصى شعب الحاصلة منها، چون این انسانو فقط خدا میشناسه، خودش هم نمیشناسه. لکن اصول الاخلاق الانسانیه نظرا الى القوى الباعثة للانسان نحو الفعل ثلاثتون. لکن اصول اخلاق انسانی، خب چطور اصول اخلاق انسانی سه تا است؟ فرمان از باب این که توجه میکنیم به اون قوایی که برمی انگیز انسان را به طرف فعل. اون قوا چون سه تا است، پس اصول اخلاقی هم سه تا است. اصول اخلاق انسانی ثلاثتون خبر اصول اخلاق انسانیه. اما چرا سه تا است؟ نظر به قوای باعثه انسان لحظه اول فعل. وحیه، حالا اون قوای باعثه چی است؟ اینجا عبارت یه خورده اونطوری که باید سلیس نیست. ضمیر هیه برمیگرده به اون قوای باعثه، نه به اصول اخلاق، با اینکه سیاق ایجاب میکنه که برگرده به اصول اخلاق، چون اون یه جمله معترضه بود. وحیه یعنی این قوای باعثه انسان، این سه تا قوه است. قوای شهوت، شهوت اصطلاحی یعنی اون قوه‌ای که الباعثه له الى جذب الخير و نافع الذي يلائمه، که برمی‌انگیزه انسان رو به این که جذب بکنه خوبها رو و اون سودمندهایی رو که با او سازگار. و قوای غضب که باعث انسان برانگیزنده انسان است، به این که دفع کنه شر و زار را. و عقل قوه سومه که هدایت میکنه او را، رهبریش میکنه به خیر و سعادت و نگه میداره او را از شر و شقا بدبختی. خب اگر اصول، اگر قوای انسانی این ستاست، اصول اخلاق ستاست. حالا چرا بیانش اینه؟ فل ملکت العاملت فی المشتهیات، اون ملکه‌ای که کار میکنه در مورد مشتهیات انسان، خواستهای انسان، یعنی در باره در شهوت. این لازمت الاعتدال، اگه ملازم شد با اعتدال، به این که فعل ما ینبغی کما ینبغی، به این که انجام داد اون چی که مربوطه به مشتهیاته، اون چی که مربوطه به مشتهیاته، اون رو اونیش که سزاواره انجام داد، همونطورم که سزاواره انجام داد، یعنی نه بیش و نه کم، این سمیت افت. و اگر منحرف شد به حد افراد، سمیت شره، آزمندی و حرص. و این نزلت الی تفرید، اگه به حد تفرید رسید که بی حاله، سمیت خمودا، این حالت خمود و بی حالی و خاموشی. و همینطور اون ملکه یه مرتبط است به غضب، به قوه دافعه انسان، برای او یه اعتدالی است که تسمى شجاعتا و طرفا افراطن و تفرید، افراطن که یسمى تهورا و تفریطن که یسمى جبن. و همینطور اون ملکه‌ای که حکم میکنه در خیر و شر، میگه این خوبه اون بده، یعنی کارش فهمه. و نافع و زار، اگر ملازم شد با وسط اعتدال، فشتغلت به ما ینبغی کما ینبغی، به اون چی که باید بپردازه، بفهمه، اشکال بکنه، اونجا اقدام کرد، سمیت حکمت. و این خرجت الی حد الافراد، اما این به حد افراد رسید که همطور به همه چیز، از این شاخه به اون شاخه اولا میپره و به همه چیز هم ایراد و اشکال میگیره، یعنی بدون اینکه تأمل بکنه اول، این میره سراغ نقضها، اشکالها، سمیت جربوزتن. یا به حد تفرید که سمیت قبابه، یعنی کودنی. این جربوزه نوشتن همون معرب کربوزیه، کربوزی در یه مسئله عرف، یعنی فارسیش کربوزیه. بله اون شاید مخفف همون باشه که الان در عرف گفته میشه. ولی هیئت الحاصله من اجتماع الملکات الثلاث، اون حالتی که حاصل میشه از اجتماع این سه ملکه، که نسبت این حالت به این سه ملکه نسبت مزاج است به ممتزج. ممتزج به اون چیزهایی میگن که با هم مخلوط میشن، مزاج به حاصلش میگن. مثلا مزاج در قدیم گفتن مثلا خون و بلغم و نمیدونم صفرا و سودا، وقتی با هم ترکیب شدن ازشون چی به دست میاد؟ مزاج. خود اونها میشن ممتزج و حاصلش میشه مزاج. میگه هیئت حاصل از اجتماع ملکات، که اون هیئت همون مزاجه، وقتی بخواید در رابطه در مقایسه حساب کنید در مقام تشبیه، حکم مزاجو داره و خود اون ملکات حکم ممتزجات رو دارن که با امتزاج خودشون اون مزاج رو تشکیل دادن. اون هیئت حاصل از اجتماع ملکات ثلاث که اثر اون هیئت اینه که اعطا کل ذی حق من القوا حقه، اثرش اینه که به هر صاحب حقی از این قوای ثلاثه حق خودش رو میپردازه، چون از همه داره و یه ملکه ایست حاکم بر همه اینها. این ملکه اذا تدلت، اگه معتدل شد، سمیت عداله. پس این عدالت اخلاقی غیر اون عدالت فقهیه یا غیر اون عدالت عرفیه. و این خرجت الی حد الافراد، اگه به حد افراد رفت سمیت ظلم، یا به حد تفرید رفت سمیت انزلام. فرمان هم حد وسط اعتدال از این ملکات طبق نظر ارسطو، طبق این که خیر الامور اوسطها که حرف ارسطوییه، این التی هی الاصول، این ملکاتی که همون اصول اخلاق بودن، همین ستایی که گفتیم، اون وسط از این ستا، یعنی اون حد وسطش که عفت و حکمت و شجاعت بود، و اون چی که متفرع بر اینها میشه از فرو، که حالا از عفت در کتب اخلاق وقتی ملاحظه بفرمایید ببینید شاخه ها و شعبی متفرع میشه و همینطور در بقیه. اونی که از اینها در حد وسط باشه خودش و متفرعاتش فضیلت و ممدوحه و اون دو طرف، یعنی دو طرف افراط و تفرید، رذیله و مذمومه و بحث از این فضائل و رذائل موکول است به فن اخلاق، یعنی مربوط به اینجا نیست. فرمان از این بیانی که کردیم دو تا مسئله روشن شد. یکی این که خلق اصطلاحی مال عالم انسان یا موجودی که شبیه انسان باشه، اما در موجودات مجرد خلق معنا نداره، چون اونجا افعال ارادی و استکمال و اینها نیست. مسئله دوم هم اینه که این اخلاقی که گفتیم اصول اخلاق ملکه هستن، همواره لازم نیست که ملکه باشن. مقابل ملکه چی بود؟ حال. در همه حالات نفسانی ممکنه یک شیء برای انسان ملکه باشه، ممکنه حال باشه. پس بنابراین مقابل ملکات در این خلق که خودشون ملکات هستن یه حالاتی وجود داره. این دیگه چیزی نداره، لذا این بحث خلق دیگه تمومش کنیم. قد ظهرم ما تقدم اولا که خلق، یعنی اون خلق اصطلاحی گفتیم معنای لغویش و عرفیش البته عامه، همانا موجود میشه در عالم انسانی و غیرش من ذوات الانفسی که تستکملو بالافعال ارادیه، از اون موجودایی که دارای نفسن و با افعال ارادی خودشون استکمال پیدا میکنن، مثل جن استکمال پیدا میکنن علام ما یناسب و کمال وجوده، اونطوری که مناسبه با کمال وجودش. فلا خلق فی المفارقات، چون در اونجا استکمال نیست، از لا عقل عملی، اصلا عقل عملی است که تدبیر بدن بکنه، ولا استکمال ارادی فیها، چون تا بدن نباشه عقل عملی، یعنی اون موجودی که کارش تحریکه، اداره بدنه، تدبیر بدنه، اون نیروی مدبر بدن رو بهش میگن عقل عملی. و ثانیاً ان کلا من هذه الاخلاق التي هي من الكيفيات النفسانيه، هر یک از این اخلاق که خلق‌ها بودن، ملکه بودن از کیفیات نفسانی، به ما انها ملکتون راسخه، از اون جهت که اینا یه ملکه هستن، تقابلها حالون، مقابل اینها حالی هست از همون کیفیت. مثلا خود شهوت یه ملکه داشت، ملکاتی داشت. مثلا در شهوت یه وقت یک کسی ملکه عفت رو داره، یه وقت ملکه شرح رو داره، یه وقت هم نه حالش رو داره، حال عفت، یعنی یک آن درست رفتار میکنه اما قبلش و بعدش نه. و همینطور در غضب، در خوف، در فزع، بالاخره در همه حالات نفسانیه، حزن، هم، خجل، فرح، سرور، غم و غیر ذالک از حالات نفسانی، همونطوری که ممکنه ملکه باشه برای کسی، ممکنه حال باشه. نه نه خیر. و بحث از عوامل طبیعی اینها در طب و در روانشناسی فیزیولوژی و از اصلاح اینها و تدبیر اینها به طوری که سازگار باشه با سعادت انسانی، اونم بحثش در فن اخلاقه. و السلام علیکم.